بسم الله الرحمن الرحیم. نهمین درس در سلسله درس‌های فلسفه تاریخ تحت عنوان جدل منطقه نیروهای مکانیزم و اندیشه مکانیزم عمل از استاد شهید مرتضی مطهری.
هر قسمت چیز را تحت ما او را به خود طوری توضیح که من میخوام بدم این جد ندارم دنباله دارم در این که جلال فرشه و احمان شبور این سخنی از ما او را می کنید به این سلطه این مطلب را میشتر به این طرف ما او قانونی مطلوب ما ترسیم بده نکنه این ملتر علت اساسی نشانه ما یه حقی در درون آن در درون آن یافت نمی شود بلکه برعکس در درون آنه یعنی یه چیزی اگر بخواد روش بکنه نیاز به علت برونی نداره که اقلی بینه حقی بکنه شد مثلا خدا بلکه علت در درون شد علت ناشی از سرشت متضاد ملازم هرچی و هر پدیده است اون تضاد درونی خودش باعث خشکش میشه تضادها هستند که مبدل حرکت و نشو و نمای چیزها میشوند به این ترتیب جدل مارکسیگرا نظریه متافیزیکی علت برونی را مصممانه رد میکند همچنین در دنیای نباتات و حیوانات رشد سالم یعنی نشونمای تنمیه به طور اساسی به تحریک تضادهای درونی انجام میشود توسعه جامعه نیز به طور دقیق به همین ترتیب است
پس اینجا یک موضوعی در واقع درباره تتمه توضیحی که خودش تتمه از حرفای اون جلسه عرض می کنم عرض کردیم که در مورد این اصل تضادی که هگل آورده است و بعد ایران و اونجا بیشتر توضیح دارند گفتیم که دو مشخص دارد که با اصل تضادی که دیگران می گفتند متفاوت است خود اصل تضاد به طور کلی در عالم یعنی اینکه هستی این عالم عالم طبیعت و ماده بر پایه تضاد قوا و نیروهای این عالم است این دیگه از مختصات هگل یا غیر هگل نیست این امر بسیار کهنی هست این لغت آخشید که برای عناصر به کار می رود به آخشید یعنی زد عناصر را اینجا که از داد یک دیگر هستن آخشید می نامند حرف خاصه هگل این است که ضد هر چیزی از درون خودش جوانه می زند توجه کردید این جهت که ضد هر چیزی از درون خودش جوانه بزند و در سرشت هر چیزی ضد خودش یا به قول او در بعضی تغییراتش نفی خودش وجود داشته باشد، این تقریبا می شود گفت از مخصصات بگیل است. این یک جهت. و دیگر این که این مسئله روح چیز مستمل بودن یک چیز به نفی خودش به همینجا ختم نمی شود، به نابودی ختم نمی شود، پایان نمی پذیرد، بلکه به نوبه خودش منتهی می شود به یک مرحله سومی که اون مرحله سوم کاملتر از مرحله اول و مرحله دوم است. و این به معنای این است که این تضاد درونی به تعبیری که اینجا کرد خودش خلاق و آفریننده است. یعنی از این تضادها انسان نباید که بوی نفی و نیستی و عدم بشنود. ممکن است کسی یک فلسفه بر این اساس باشد که اصل تضاد را در عالم بپذیرد، تمام این فلسفه های قدیم به این شکل میپذیرند. در واقع برای عالم دو جریان در کنار یک دیگر قائل بشن، یک جریان وصل و یک جرایان فصل. یکی که به منزله و تعلیف و دوختن است و دیگری که به منزله پاره کردن و متفرق کردن و خراب کردن است. اونا باید بگن کما این که هست در کلمات خیلی ها که دو جریان در کنار یک دیگر در عالم وجود دارد. یک جریان که جریان همونی نیستی و فانی کردن و صدا کردن و متلاشی کردن، و یک جریان دیگر باز در مقابل جریان اصلاح کردن از بین بردن. مثلا فرض کنید شما که بدن انسان شما در نظر بگیرید، از یک طرف در اثر عوامل بیرونی دچار یک نوع از هم گسستگی ها، از هم پاشیدگی ها، مثلا شکستن ها، بریدن ها، امثال این ها می شود. و اگر در دنیا فقط همین یکی وجود می داشت، یعنی هرچی که شکسته می شد دیگه دو مرتبه درست نمی شد، هرچی که بریده می شد دو مرتبه وصل نمی شد. اگه این دوری بود دلن همینقدر که مثلا یک بار کوچکترین خراشی دست انسان برداره برای عبادتی که باقی بمونه. و این کوران یک جرایان وصل دیگری هست که این را ترمیم میکنه، جبران میکنه، ولی او به این شکل نمیخواد دیگه. حالا چه کردید؟ او همون جرایانی که جرایان تسلط اینن همون جرایان در جرایان وصل میداند، همون جرایانی که جرایان خط کردن است همون جرایان را اینان جرایان دوختن می شمارد. هر دو یک. این است که مدعی می شود که تضاد خودش که حد ذات خلاق است. نمی گوید در زمینه تضادها خلاقیت وجود دارد، پس می گوید نقص این تضاد خلاق است. تقریباً در هر تهیگل هم چنین چیزی هم به نفس تضاد خلاق. حالا اگر که حالا در فلسفه خود هگل صد در صد اینجور استنتاج نشده و اگر استنتاج هم بشود مخالف نیست با نظریه خود هگل، هگل یک نوع فلسفه پیچیده ای دارد که حتی از اینکه آیا این قائل به خدا یا منکر خدا میدونید اختلاف نظری وجود دارد، یعنی بعضی ها اون را یک آدم بی خدایی به اصطلاح تلقی می کنند و بعضی نه با خدا و معتقد، ولی حقیقت این است که نه اون به خدا معتقد است، ولی خدا را همون چرا که ما دیگران خدا می دانند او خدا می داند به شکل دیگری مطلب را توجیه و تفسیر می کند، نه خدا را به عنوان علت نخستی و علت العلل اشیاء و اون چیزی که همه اشیاء از او به وجود آمدن، توجه کردید؟ بلکه خدا به معنای تقریبا اون عقل کل و روح کل که پایان دیالکتیک اشیاء بالاخره به او منتهی می شود و بالاخره او به خدا قائل است، منتها تصورش از خدا با تصور دیگران از خدا منافات دارد، یعنی خود اختلاف دارد. حالا برها از اینجا از این مطلب که برای این بود که این قسمت گفتم مثلا در حرف ما او این مطلب بیشتر روشن هست، در حرف دیگران هم هست، ما تو اینجا تو این چیزا هم هست. از اینجا که به این نتیجه رسیدیم که تضاد یک حقیقتی است که در سرشت همه امور مادی هست، یک چیزی نیست که در درون خودش یک تضادی نداشته باشد، یعنی ازش منشأ یک تضادی نشود در درون خودش، مثل سیر طبیعت و دیالکتیک طبیعت در این است که عبور بر عبور از ازداد است. و بعد هم گفتیم که خود این تضاد درست که منشأ حرکت ها و خلاق است و آفریننده است، همینجاست که به شاگرده های مکتب او افغانی به فویرباخ و بعد مارکس اینا یک مستمسکی برای مادیگری داده است. یک معنی این حرف این است برای اینا دیگه اون وقت به خدای مفهومی که مارکس به هگل گفته است نه، میرن به خدای مفهومی که همون الهیون گفتن، یعنی علت اشیا، یا مثلا ارسطو گفته است محرک اول، میگن به همین دلیل طبیعت هست بی‌نیاز از ماوراء خودش، یعنی علت طبیعت و علت حرکت های طبیعت و علت جریان های طبیعت در درون خود طبیعت هست و نه در بیرونش، چون همون تضاد درونی خودش هست، توجه کردید؟ همون تضاد درونی خودش هست که منشأ حرکت خودش هست، پس محرک طبیعت خود طبیعت هست در درون خودش هست. این هست که اینها آمدن همین مطلب به اصطلاح تعبیر اینها داده است که میگن حرکتی که ما در طبیعت قائل هستیم یک نوع حرکت دینامیکی خود به خودی درونی در مقابل حرکت مکانیکی، که حرکت مکانیکی از درون دستگاه نیست از بیرون دستگاه هست، یه ماشین که مثلا میخواد یک ماشین یک کارخانه وقتی حرکت میکند بالاخره یه موتور باید باشه، این موتور یک عمل ماورای این دستگاه اون باید وجود داشته باشه که این موتور این دستگاه عظیم رو به حرکت در بیاره، نه اینکه همونی که متحرک است در درون خودش خودش محرک خودش باشه، خود حرکت نیست، توجه کردی؟ خود حرکت نیست. این هست که اینها به مادیت مکانیکی اعتراض دارن، یعنی اونهایی که آمدن جهان را به صورت مکانیکی توجیه کردن و جهان را به صورت یک ماشین فقط خواستن تصویر بکنن، بگن این تصویر غلط هست، جهان به صورت یک ماشین اگر باشه بالاخره به این نیروی ماورا خودش احتیاج داره، نه، جهان به صورت یک دستگاه دینامیکی هست که محرک خودش در درون خودش هست، هر چیزی محرک خودش به طور خودکار در درون خودش اصطلاح با این حرف پیدا کردن یک مفردی برای این در این حرف پیدا کردن باید. حالا این با حرفهای فلسفه ما در کجا ارتباط پیدا می کنند؟ در فلسفه ما اساساً به طور کلی یه مطلبی مطرح هست و اون مطلب این است که آیا اساساً ممکن است متحرک این محرک باشد؟ که تقریباً این خودش منحل به دو مسئله می شود. یکی این که بگیم اساساً متحرک نیازمند به محرک نیست. اصلا کی گفته است که یک حرکت نیازمند به محرک است؟ یعنی حرکت نیازمند به عامل دهنده اصطلاح به عامل محرک به فاعل نیست. حد اکثر این است که نیازمند به قابل باشد، یعنی متحرک، نه فاعل یعنی محرک. توجه کردی؟ خب اینجا دو بحث مطرح می شود. یکی اثبات این که نه حرکت نیازمند به محرک هست، نمی کنه حرکت در طبیعت و ذات حرکت به نحوی که امکان ندارد که بدون اون که نیروی در کار باشد حرکت به وجود بیاد. این مطلب. مطلب دیگر همین مطلب اینجا که آیا متحرک می تواند، نمیگه متحرک محرک نمیخواد، ولی یک چیز خودش محرک خودش باشد. توجه دارید، یک شیء خودش محرک خودش باشد. اونجا باز میگم این که یک شیء میتواند خودش محرک خودش باشد، اما یک شیء مرکب، یعنی یک شیئی که دارای دو حیثیت و دو خصوصیت است. از یک خصوصیت دهنده حرکت باشد و از یک خصوصیت دیگر گیرنده. و الا اونجا که پای دهندگی و گیرندگی باشد، امکان این که یک شیء از حیثیت واحد هم دهنده باشد و هم گیرنده، توجه کردید که مساوی با این است که یک شیء در آن واحد هم واجد چیزی باشد از اون جهت که دهنده است و هم فاقد یک شیء باشد از اون جهت که گیرنده است محاله. یعنی شیء از اون جهت که گیرنده و فاقد یک چیزی باید فاقد اون باشد تا بگیرد، و از اون جهت که دهنده اون چیز است باید به نحوی واجد اون باشد تا اون را بدهد، پس امکان ندارد. بنابراین یک شیء از دو حیث، یعنی یک شیء مرکب از دو حیث می تواند هم دهنده باشد هم گیرنده. مثلا می زنند که یک طبیب می تواند خود معالجه کننده خود باشد، یعنی هم خود معالج باشد هم خود متعالج باشد. اما باید دو جنبه، طبیب از جنبه نفس و روح و علم خودش معالج است و از جنبه بدن خودش متعالج. این دو حیثیت مختلفه. بله، از همون حیثیتی که معالج هست از همون حیثیت اینن نمیتونه که متعالج باشه. بعد که این بحث را آفار کردن، بعد میگم پس در طبیعت یک شیء میتواند در آن واحد هم محرک باشه هم متحرک. نه اون معنا که شیء متحرک باشد محرک نداشته باشد، می تواند هم محرک باشد هم متحرک، اما از دو جهت و دو حیثیت. بعد اومد بحث دیگری تعریف شود و اگر یک شیئی در طبیعت محرک باشد، خود محرک هم باید متحرک باشد. یعنی نمی شود شیء در طبیعت باشد محرک غیر متحرک باشد. یعنی بحث روی محرک می آمد که خود محرک و محرک این متحرک هست، خود محرک سابق هست یا متحرک هست، از این دو نمیتواند بیرون باشد. بعد ثابت میکنن که نه، هر محرکی همین قدر که وابسته به طبیعت و ماده باشد در این حال متحرک هم باید باشه، یعنی با خودش نیازمند به محرک دیگری دارد. این در نهایت امر همه محرک ها باید منتهی بشود به محرک غیر متحرک. اینجا که میگن طبیعت در حرکت خودش بالاخره نیازمند به یک نیروی محرک غیر متحرک هست. توجه کردی؟ این را حالا من به طور اجمال و سربسته و خلاصه گفتم برای این که رابطه این مسئله را با اونجا که در فرقه ما ارتباط پیدا می کند مسئله را درک بکنید. اینا همین قدر که مثلا به اینجا رسیدن که خود این رسیدن البته یه حرف در تمامی سالا بعد عرض می کنید حتی در تمام، یعنی اثبات این مطلب از نظر علمی هیچ اصلا قابل اثبات نیست که هر چیزی در سرشت خودش مشتمل بر تضاد خود بر تضاد بر ضد خودش هست، یعنی با کارت مثال نمیشه این مطلب را به صورت یک اصل کلی در عالم بیان کرد. یعنی مثلا فرض کنیم که هر چیزی را در عالم بگیم که آیا این در زیست شناسی مثلا آیا صادق است، یعنی همینجا واقعا هر چیزی عامل نفی خودش را در درون خودش دارد. توجه کردی؟ این اول مطلب است که قابل اثبات است. بعدم مسئله این که تضاد خودش پیش برنده این در این که حرف درستی هست، این نتیجه گیری که اینها می کنن حرفت نیازمنده به محرکی ورای این تضاد درونی نیست، این هم خودش با سخت قابل مناقشه است. چطور؟ ببینید حالا من عرض می کنم، یه وقت ما میگیم که این سه و این سه با یک دیگر در تضاد هستن، بعد میگیم این تضاد عامل حرکت هست، نفس این تضاد در عامل حرکت هست. یه وقت میگیم به این که در درون این نیروی هست و در درون این نیروی هست، این دو شیئی که در درون خودش نیرو دارن در حال تضاد دست که این نیروها به کار می افتد، یعنی تضاد نیروها رو تحریک می کند و به کار می اندازد. اون وقت عامل حرکت چی می شود؟ آیا عامل حرکت این تضاد دست یا عامل حرکت اون نیروها؟ کاری تضاد فقط این است که مانع را از جلوه اون نیروها در واقع سبب می شود به این که اون نیروها به کار می افتند، نه این که این تضاد در این شیء را به حرکت در می آورد. مثلا در باب علم میگن حیات العلم به نقد و رد، حیات علم به این است که انتقاد بشود و رد بشود. میگن این که اگر یک نفر عالم فقط نظریه بدهد و برود علم پیش نمی رود که یک عالم دیگری در مقابلش بیستد به حرفای او ایراد بگیرد. توجه کردید؟ هی نقد بکنند، هر چی که دیگران به حرفای او نقد بکنند حرفای این بهتر تصفیه می شود و اصلاح می شود. یعنی انسان هم تو خودش تنها برو خودش داره حرف می زند، بله خودش داره میمیسه یه فکر نخفته، وقتی که در معرض یک جمع فکر خودش را به معرض انتقاد جمع قرار میدن، این از که درس دادن اثری دارد که در نوشتن به تنهایی نیست. انسان خودش تو اتاق خودش به تنها شده میکنه چیز نوشتن به خیال خودش خیلی خوب درست هم نوشتن، ولی وقتی که در میان یک جمعی از فضلا حرف خودش را تعرض میکند، اینها نقد میکنن ایراد میگیرن، بعد خودش به نقاط ضعف و حرف خودش بهتر واقف می شود، یعنی نقاط ضعف حرف خودش را بهتر درک می کند. وقت همه ایرادهای اونها می گیرند در آخرش او را از عقیده اصلی خودش منصرف نمی کند بلکه راسخ‌تر می کند، ولی در اثر همون حرف ها این بر نقاط ضعف خودش بیشتر تاریخ می گیرد. حالا این تضاد نقشی دارد در پیش بردن این فکر، اما اونی که واقعا فکر می کند چیست؟ این افراد هستند، این انسان ها هستند، این اشخاص هستند. توجه کردید؟ این اشخاص هستند. حالا
و همچنین در موارد دیگر همیشه اینجور است که تا یک نیروی وارد نشود و یک ضربه وارد نکند نیروهای موجود به حرکت نمیفتند. پس در واقع در این جور موارد نقش تضاد شبیه نقش تشویق تشویق کننده است. تشویق تشویق کننده چه نقشی دارد؟ یه حرفی فقها دارند در باب اعانت به اسم و چه حرف خوبی میگن به حالت به اسم گاهی به این صورت به دو صورت صورت میگیرد که در هر دو صورت هم اون شخص عامل مجرم است و هم شخصی که حالت به اسم کرده است. یکی به این نحوه است که یکی که میاد دیگران به تشویق میکنه به یک گناه میاد یک نفر وسوسه میکنه دیگری را به یک موضوع گناه موضوع مثلا گناه آمیزی هی تشویق میکنه تشویق میکنه تشویق میکنه تا بالاخره این را وادار میکنه به گناه کردن. اون وقت آره گناه در اینجا چیست؟ هم این تشویق کننده به عنوان تشویق کننده عامل است، اما نه اینکه حالا که این عامل است اون دیگه عامل نیست، اون دیگه گناهکار نیست و این تشویقش درده پس اون دیگه مسئولیتی نداره. نه، او هم عامل گناه است، او عامل مباشر است، این عامل تشویقی، هم عامل مسبب عامل است، هم عامل مباشر و مسبب. دور دیگر جهت عکس قضیه است، یعنی نه از صورت تشویق یک شخص به یک گناه، بلکه از یک صورت ایجاد ناراحتی شخص در یک جهتی که به سبب یک ناراحتی گناه را مرتکب بشود. مثل یه نفر به یک نفر فحش میده، این وقتی او را فحش میده غیر از این تشویق بکنه بگه بیا به من فحش بده، تشویق نمیکنه من فحش بده، این فقط به او فحش میده. ولی فحش دادن این سبب میشود که اونم تعریف میشود اونم یک فحش به این بدهد. این فحش دهنده اولی دو گناه مرتکب شده، یکی این که فحش داده بونه به اون دومی و دیگر این که سبب شده است که دومی تحریک بشود به فحش دادن خودش، یعنی در فحشی هم که اون دین داده است این خودش یک گناه مرتکب شده است، شریک است در گناه او، نه شریک به معنای این که پس او دیگه عامل نیست، یعنی اون یک گناهکار جدا کنه این یک گناهکار جدا کنه. حالا نقش تشویق و ترغیب رو دارن در کار عالم، توجه کردید؟ یعنی کار یک نیرویی که محرک یک نیروی دیگر است برای عمل کردن، نه نیرویی که خود مستقیما داره عمل میکنه، توجه کردید؟ این است که نقش تضاد نقش عامل مستقیم نیست که ما بگه تمام نیروها رو در عالم انکار بکنیم بعد بگیم یگانه عاملی که محرکت عامل تضاد داشت، یعنی بگیم که این نیروی دیگری وجود نداره. نه، در حالت تضاد داشت که نیروها فعالیت خودشون را به حد اعلا انجام میدهند. پس باید نقل کلام بکنیم بگیم سراغ اون نیروهای اصلی، توجه کردیم؟ اون نیروهای اصلی که این در اثر تضاد کار خودشون را تحریک می شوند برای اینکه اونها کارشون را انجام بدن، توجه کردیم؟ برای اینکه اونها کارشون، پس باید ما مسئله ماده و قوه دو مسئله مطرح می شوند. پس در طبیعت قوه‌هایی هست و نیروهایی هست که این قوه‌ها و نیروها به هر حال فعالند و در اثر تضاد فعالتر می شوند. از نواتات برگشت ما و محصر حرف اول که ماده و قوه در عالم چگونه عمل می کند، قوه که روی ماده عمل می کند و حرکت می دهد ماده را خودش متحرک است یا متحرک نیست، اون به ارتباط تکرار می شود. این یه بحثی بود که به مناسبت چیز. حالا این جدل منطق نیروها را چرا وارد این چیزی دیدی؟
مانند نوجوانی که از راه مخالفت با والدین به تأیید شخصیت خود می‌پردازد و از راه نمون عبارت که خودش را اگر بخونید از این اول مکانیسم اندیشه عبارت که بخونید بهتره.
برای پاسخ به این سوالات کافی دو مضمون اندیشه هگل را به اصل دیگر برابر
دو مضمون اصلی اندیشه هگل را اصلی نظر
سنسی از یک سو موضوع سلوره یعنی تحول یعنی سلوره تحول حیات که تولد و رشد و نزول و از سوی دیگر موضوع ارتقاء مقام بشریت به صورتی که گور هر نهاد همانا گهواره نهاد بطن آنگاه به نظر خواهد آمد که هر هستی، هر فکر و هر نهاد حرکتی را در سه مرحله مطابق قاعده استفاده معروف برنهاده، برابرنهاده، همنهاده دنبال می کند یا به عبارت دقیق تر هستی، نفس، نفس در نفس یادآور می‌شویم که کشف این سگانگی که افتخار شافعی هگل می‌دهند به طور کلی نسبی است. مکتب نوافلاطونی و گسترده‌ترین دیگر علوم دینی مسیحیت با اسرار تشریح خود قبلا این سگانگی را استعمار کرده بودند. زندن هگل همچون اغلب فیلسوفان آلمانی شناسایی بسیار خوبی از علوم دینی داشت. وی حتی سعی کرد دین مسیحی را در سیستم فلسفی خود بگنجاند، طوری که مسیح را مظهر آشتی دوباره از داغ یعنی خدا و بشریت سازد. از سوی دیگر اصل آنتیتز را اساسا سیستم با طرز مخالفت من و نمن تحویلش داده بود. بهترین نمونه از جدل هگلی داستان مشهور ارباب و وعده که چون طولانی است در اینجا بنابراین
چی بوده این داستان میدونه شما؟
نه
بله بسیار حالا حرفشو بخونم.
هر هستی، هر فکر و هر نهاد ابتدا تصدیق و موجودیت خود میکنه. این مرحله تولد و مرحله فطرت. اما هنگامی که ذهن رشد خود را تحمیل می کند، مخالفتی برمی‌انگیزد و ضد خود را ایجاد می کند که مرحله آنتیتز است. مانند نوجوانی که از راه مخالفت با والدین به تأیید شخصیت خود می پردازد و از مبارزه‌ای که چنین پدید می آید فکر یا نهاد برتری ظهور می کند که از داد را در یک سنتز برتر آشتی می دهد. چه شکوه من پیش رفتی به چه نیک فرجام فرایندی زیرا تاریخ بدون آنتیتز میباید چون ترازوی بی حرکت متوقف میشد. بدون طغیان پیش رفت هم نمیماند و بدون مفیستو که قهرمان بسیار از آثار ادبی از جمله قهرمان یکی از نمایشنامه‌های گوته به همین دامن شد که در آن مفیستو شگردی شیطان است به خود پیشنهاد میکند در
باید کتابی این گوته داره اونا فالس مثل اینکه قهرمانشون فالسه که اون مثلا مثل اینکه مظهر خوبیه وقت نقطه مقابل رو داره
اینکه اون مقابل
رو داره اشتر از اون سر رو بسته یعنی به کتاب فالس به گوته خوب
اما بدون سنتز هم مبارزه ابدی میشد. مزیت سنتز در بر عهده گرفتن آکتیوین و فراتر رفتن است و آکتیوین را توضیح میده رفتانی در واقع هگل با تکیه بر مفهوم دوگانه کلمه آکتیوین که به معنای حفظ کردن و در عین حال برداشتن است نظریه پیش افتادگی جدلی را ارائه میدهد. ضمن حفظ آنچه مورد تأیید تست و آنچه مورد انکار آنتی‌تست است. به عبارتی روشنتر آنچه در هر یک از این دو حقیقی یا به قول هگل واقعی بود. چنین است که می‌بینیم حکومت سلطنتی تبدیل انقلاب می‌شود و سپس حکومت انقلاب با بازمانده‌های حکومت سلطنتی تبدیل می‌شود و حکومت امپراتوری را پدید می‌آورد.
داخل اون خط خارجی که از خارجی را براستی مسئول خود کرده بود. خب ببینید همینجا خیلی خیلی توقف باید شده. ببینید ما الان داریم قبل از اینکه برسیم به بحث ماتریالیسم تاریخی از بحث ما اون هست، الان داریم ما این بحث ماتریالیسم فلسفی مارکسینا رو میکنیم و لحاظا و چون بر اساس منطق هگل هست اول داریم ما اون منطق هگل رو میکنیم. این در ابتدا میگوید این که ما باید که دو موضوع اصلی اندیشه هگل را به عقلی دیگر در آوریم. اون دو موضوع اصلی، یکی موضوع سه دوره تحول حیات است که حیات در سه دوره تحول پیدا می کنند: تولد، رشد، تنزل. زندگی دیگه بر این اساس است که حیات اول تولد پیدا می کند، بعد در یک مدت رشد می کند، بعد هم تدریجا تنزل پیدا می کند. و اگر مرگ را یک مرحله جداگانه بگیریم که قرارم دیگه چهار مرحله میشه. توجه کردید مثلا در انسان در نظر بگیریم اول تولد پیدا میکنه، یه مدت رشد میکنه، بعد یه مدت رو به انحطاط میره و در پایانش هم مرگ. حالا اون رو ذکر نکرده، مرگ به عنوان یک این یه چیزیست که مثل اینکه خیلی فکر هگل را به خود مشغول کرده بوده، سه دوره تحول حیات. خب این سه دوره میدونیم که از مختصات حیات هم هست، به خود یه مسئله مهم و جالب توجهی. در غیر حیات اینجوری، یعنی بیجانها دو دوره ندارن، سه دوره ندارن، بلکه دو دوره دارن. یعنی چی؟ یعنی تولد و سپس تنزل. هر چیزی که مثلا اگه فرض کن آبی در عالم تکوین بشود، همون ساعت اول تولد آب ساعت تنزل آب هست. یعنی اینجوری است که آب یک مرحله رشدی را بخواد طی بکنه. حالا ممکنه کسی که البته تنزل هم درش هست، حال تنزل هست یا نیست، حالا عرض میکنم که هست یا نیست. و هر موجودی یک شیء معدنی اگر تکون پیدا بکنه، بعد تدریجا رو به تیری میرود و رو به همین که انتروپی بهش میگن دیگه، رو به تیری میرود ولو در درون خودش بدون این که محسوس باشد، در اثر تشعشعهایی که مثلا در آتم‌هاش پیدا میشه. ولی تنها حیات هست که به ظاهر از این قانون مستثناست. یعنی حیات اولی که پیدا میشود از ظرف شروع میکنه، بعد یه مدتی رو به رشد میرود، بعد از اینکه یک دوره ای تنکرد این رشد تا بی نهایت ادامه ندارد، بعد کم کم دوره کهولتش شروع میشود، بعد رو به تنزل و تنزل و تا بعد دیگه منتهی می شود. البته این از دو نظر، یعنی به دو گروه می توانند به این مطلب ایراد بگیرند. بگن اساسا ما چنین سه دوره ای نداریم. یکی این که یک کسی بیاد بگوید در مورد چیزها، یعنی در مورد بی جانها بگوید در دیجانه ها همون تولد است و تنزل هم نیست. مثلا بگوید آبی اگر پیدا شد، آبی که در درون خودش رو به تنزل نیست هست، مگر اینکه یک عامل بیرونی او را از آب بودنش خارج بکنه و الا آب همیشه آب باقی میماند. پس اساسا در مورد دیجانه ها همون تولد است و بعد هم ادامه، نه رشد است و نه تنزل. این هم نقطه مقابل این است که قائل بشود در حیات هم این سه دوره وجود ندارد. به این اشتباه است که ما اینکه میگن خیلی ها امروز این حرف رو میزنن، از جمله آقای مهندس بازرگان در این فتواش خیلی روی این قضیه اصرار دارد، در فتواش روی همین ترمودینامی، اینا مدعی هستن که در موجودهای زنده علی رغم اون که ما خیال میکنیم که موجود زنده یه مدتی رو به رشد میرود بعد رو به تنزل، اتفاقا شما اولی که متولد میشود داره پیر میشود. در مدتی هم که رو به جوانی میرود باز رو به پیری میرود، یعنی داره به اصطلاح همون چرا که در فیزیک کهولت مینامند، توجه کردید که اینو تعادل خودش از دست میدهد، همون حالت، یعنی حالت این که مصرفش در واقع بیش از گرفتنش هست، از همون اول شروع می شود. و لحاظه این اصلی این که انسان از اولی که متولد می شود رو به مرگ می رود، اینا به این معنی توجیه می کنند. میگن واقعا مرگ یک امری تدریجی، نه یک امری سخعی، و از همون لحظه تولد هم واقعا مرگ شروع می شود. خب اگر این حرفم کسی بگوید با حرف آقای هگل سلوره ما نداریم، باز ده حتی در مورد جندار، ولی وقتی حتی در مورد جندار ها میگن در مورد بیجان هم غرم میگن. پس چه جندار و چه بیجان دو دوره بیشتر ندارد، تولد همان و تنزل همان. خب حالا این یک بحثیست که چون یک بحث علمیست، یعنی علما حق دارن که به هگل این ایران این یه مطلب. مطلب دوم هگل این است که همون سپایه ایست که همجوری که در پاورقی میگوید این سپایه هم سابقه دارد از اتقالات هیگلی، معاشران و اوکی خودم قبل از این بودم اشتری و خیلی اینا این نظریه را تایه حدی گفته بودن. و اون مسئله همون تز و آنتی تز و تنتز هست که در اون نظریه اساسا این سه دوره که نیست هیچی، نفی این سه دوره، یعنی در اون نظریه تولد و رشد دیگه تنزل وجود نداره. توجه کردی؟ این درست توجه بکنید. اینا رو این معلق درست اینجوری که باید توضیح بده توضیح ندادم. با حالی که خب اگر ما باشیم به همین علوم طبیعی، علوم طبیعی حرفا رو قبول ندارم، همونه که این فلسفه چیز را انکار میکنن، یه قضیه اینجور چی میگه همچی چیزی که هر چیزی که پیدا شد بعد تبدیل میشود به ضد خودش، بعد تبدیل میشود به سنتز، و سنتز مرحله عالی تر است. اگه اینجور باشه باید این اصل آنسرسی در عالم وجود نباشه باشه، یعنی باید کهولتی در عالم نباشه، هرگه چنین چیزی. اصلا نظام عالم چنین چیزی هست یک شیء به این صورت تبدیل می شود. مسئله عرض کنم که بقای نوع در جندارها این مسئله دیگری، این رو به این صورت بیان کردن غلط است. پدری و مادری، پدری و مادری اگر تولید فرزند می کنند و بعد این تولید و بعد این فرزند باقی میماند، اولا این بناش این نیست که اینها واقعا تکامل پیدا کردن و رفتن، اینها که تکامل پیدا نکردن، اینها فانی شدن، یه موجود جدیدی از نو به وجود آمده. رجوع که بلا پس یک پدری اگه بنا شود که در چندین فرزند، 10 فرزند ممکنه داشته باشد، بعد می تونیم بگیم یک شیء واحد در 10 شاخه داره تکامل پیدا می کنند، این شیء بقای نوع است نه بقای فرد. و حالا که این تکاملی که اینها بخواهم بگن، این تکامل به صورت بقای فرد باید توجیه بشود، به صورت بقای فرد اصلا در عالم چنین جریان وجود نداره. بله ها خب میدونم حقیق این که ملاک قرار بدن که ملاک قرار بدن یعنی اصل تقابل نیست، یعنی به این صورت که به اصطلاح نوع شیء باقی بماند و نوع شیء افزایش پیدا بکند، این چه رفتی به مسئله این است که این شیء تبدیل شده بود؟ ببینید یک دانه جو به قول خودش مثالی که انگلسینا گفتن،
یک دانه جو را شما به زمین میکنید، بعد این دانه جو واقعا رشد میکنه یک دوره. یه حقیقتی که یک دوره رشد کرده، ولی اونی که رشد میکنه یعنی همین دانه است که به صورت یک دستگاه در آمده و رشد میکنه. این دستگاه در مجموع خودش، در جزء خودش، یک دستگاه تولید مثل هم دارد. یعنی ضمناً ده‌ها دانه جو هم تولید می‌کند. توجه کردید؟ یه درخت زردالو صدها هسته زردالو هم تولید می‌کند. این هسته های زردالو رو می‌شود در کنار همین درخت زردالو کاشت و یه درخت های زردالو دیگری به وجود بیاد. به این خود این درخت زردالو سرزی خودش باشه. این که در خودش دستگاه تولید و مثل دارد که معناش تبدیل شدن این بون نیست، یه همین خودش در حال رشد است که شما بینید اون مثلش هم بسید. یا بسید یه انسان در سن 20 سالگی یکی که دارای فرزند می شود در سن 40 سالگی خودش بچه 20 ساله پیدا می کنه. این حالی نیست که نبگه من نیستم، من تبدیل شدم، دیگه من وجود ندارم. خب این طرف داره این موضوع. در غیر جندارها که اساسا هیچی جای وجود نداره که این حرفا، در غیر جندارها یک سنگ، یک خاک کجا میشه ثابت کرد این تبدیل به ضدش میشه؟ در به ضد به ضدش تکامل کی میتونه در عالم بیجانها اینجور تکاملی را که اینها بیان میکنن میتونه ثابت بکنه؟ در عالم جندارها که به صورت بقا انواع است و به صورت تولید مثل است، نه به صورت متبدل شدن یک شیء. خب در بعضی مثالهایی که این را ذکر میان میکنن، در بعضی از مثالهایی مثلا شخصی و فردی توجه کردید، در بعضی مثالهای شخصی و فردی مثل مثالهای اجتماعی که مثلا ذکر یک نهضتی تبدیل میشود به نهضتی دیگر، به اون نهضتی اونجا باز بابش باب دیگری، در اونجا فرزند صادق بسد از کل عالم این جرایان صادق بود. این است که این میگه اینجا که هگل میان این دو مضمون اصلی اندیشه خودش، مسئله تولد، سه دوره تحول حیات یعنی رشد، تولد و رشد و تنزل، و میان سه پایه فلسفی تز و آنتی تز و سنتز ما باید عقدی برقرار بکنیم، میان اینها عقد ببندیم. اما خودتون چیزی رو عقد بستید؟ اینا تو بامدیگه جور دارن. یا گذشته از این که هم اون مخدوش است، هم این سیاست ذات مخدوش است، ولی با دیگه قابل جمع نیست. چیه قابل جمع؟ این میگه تولد روز بعد زوال، این میگه تولد بعد نهی در واقع زوال و بعد در مرحله آمل بعدتر کاملتر در این سپایه در واقع نمیشه. تولد و زوال به معنی نهی و بعد نفیه در نفیه هست که در مرحله سوم رشد است. تولد و رشد و زوال یعنی در مرحله اول تولد، در مرحله دوم تکامل، در مرحله سوم فنا. سپایه میگوید در مرحله اول تولد، در مرحله سوم نفیه و در مرحله دوم نفیه و در مرحله سوم تکامل. چجور اینا با هم دیگه قابل جمع شدن است؟ اینا به هم دیگه یاد در آورد. این حال نه دیگه اینجا افراد ما به چیز سیونده بود تا تمرش این برسی اصلا حرفای این آقا بیشتر برای من خیلی کاملا مسئله که اصلا خلصه در غرب آمیخته با ادب هست، یعنی با ادبیات و با شعر. تعبیرات ادبی و شاعرانه رنگ و روحن میده این حرفا. توجه کردید؟ اگر کسی همونجور عبور بکنند از همون تعبیرات ادبی شاعرانه را به صورت یک فلسفه بپذیره خیلی از رو خوبی، ولی اگر آدم بنا بشه که همچین مکتب خشخاص به خاطر بره، بعد بره یک پوزیده خالی از ادبیات چیزی را دیگه ببینه. مثلا خیلی تعبیر ادبی عامی، هر فکر که اول پیدا می شود و هر یا هر نهاد چون فکر و نهاد از نظر دیگر هم دو یکی هستن، یعنی گفتیم ذهن و واقعیت از نظر یکی، هر فکر و هر نهاد ابتدا تصدیق به موجودیت خود می کنند، یعنی می گوید من هستم، این تصدیق می کنند، یعنی می گوید من هستم. خب واقعا تصدیق به موجودیت این تعبیر ادبی است، یعنی موجود می شه دیگه، این تصدیق به موجودیت می کند میگوید من هستم، این تعبیر ادبی مطلب است. اما همین که یه خود رشد می کند هنگامی که ذهن رشد خود را تعمیر می کند، ذهن رشد مخالفتی در می انگیزد، البته مخالفت از درون خودش در می انگیزد و ضد خود را ایجاد می کند که مرحله آنتی تز. این ضد به منزله یک نوجوان که از یک والدین پیدا شده است که وقتی بخواد به قول این شخصیت خودشون چون بخواد تأیید بکند، در مقابل والدین سرپیچی میکند. یه جوان وقتی بخواد در مقابل والدین بگه منم هستم، منم کسی هستم، از حالت تسلیم مطلق در مقابل والدین سر باز میزنه، میگه که مخالفتی برمی انگیزد و ضد خود را ایجاد میکنه که مرحله چیز است. مانند نوجوانی که از راه مخالفت با والدین تعیین شخصیت خودی پسند شد و از مبارزه ای که چنین نیامی کهنه و نو پدید می آید فکر یا نهاد برتری ظهور می کند که از داد را در یک تمثیل برتر آشتی می دهد. بستر همین چرا جنگ اینها یک فکر و نهاد برتری ظهور می کند که از داد را در یک تمثیل برتر آشتی می دهد؟ این چرا به چه دلیل؟ ببینید این یه نکته خیلی عالی هست، اینجا توجه بکنید. فرض کنید که ما میگیم که الان یک نیرو در اینجا وجود دارد، اون در نهاد است و یک نیروی جوان هم به قول این در اینجا وجود دارد که اینا با یکدیگر در حال جنگ هستند. بعد میگه یک نیروی سوم وجود پیدا میکنند که این دو را در سطح برتر و بالاتر آشتی میدهد. این نیروی سوم از کجا به وجود میاد؟ از عدم به وجود میاد. ها؟ چجوری؟ تا حالا صحبت در حرکت بود، درست توجه فرمایید؟ صحبت در حرکت بود، میگفتن تضاد نیروی حرکت دهنده. خب اگه پای حرکت دادن باشه خود این مطلب آسانه که همون هم گفتیم قابل خدشت است دیگه، گفتیم که متحرک نمیتونه خودش محرک و خودش باشه، حتما محرکش، اگر محرکش هم خودش باشه با اون محرک باید اگه متحرک باشه یک محرک دیگری باز بازه باشه، در نهایت همه باید متکی بیرون رو خودش باشه. یه مسئله حرکت، شما به تنها حرکت که قانع نیستی، میگید به این که با تضاد این دو نیرو، میگید به این که این نیروی اول نیروی ثانی به وجود میآورد، این نیروی ثانی از کجا به وجود میآورد؟ بعد از جنگ اینها نیروی سومی به وجود میاد، نیروی سوم از کجا به وجود میاد؟ چون صحبت به وجود آمدن یه نیروی جدید، نیروی سومی که این دو متضاد اول رو با یک دیگر آشتی میدهد، در خودش جمع میکند، یعنی بالاتر از هر دو این هر دو را در خود جمع میکند. و از کجا وجود دارد؟ قدما این حرف را همین شبیه این حرف را داشتن. اونا میگفتن بیدیم که اگر دو عنصر با یک دیگر جنگ بکنن و میل ترکیبی درشون باشه و ترکیب بشن با یک دیگر، در اثر جنگ کردن اینها اثر یک دیگر را خونسا میکنن. این معنی که این از خودش چیزی میدهد به او و او از خودش چیزی میدهد بیدید. منطقه اینا که روی همون حساب این رتوبت و یبوست و برودت و از حرفا و حرارت اینا میگفتن، مثلا میگفتن اگر این طبیعت هار میدارد و اون طبیعت بارد، این از حرارت خودش به او اثر میگذاره و از برودتش این اثر میگذاره، نتیجه این است که یک حالت متوسط میان این دو به وجود میاد. توجه کنید، ولی این کافی نیست در ترکیب این دو. اینجاست که یک مزاج متعادل پیدا می شود. همین حالت متوسط جزء مزاج متعادل. با پیدایش مزاج متعادل ماده قابلیت پیدا می کند برای صورت جدید. ناچار صورت جدید قوه جدید. ناچار یک قوه جدید از مبدا ماورا افاضه می شود در اینجا. اون صورت جدید که آمد این دو تا رو با یک دیگر آشتی، یعنی این دو طرف در زیر بال خودش میگیرن. پس این جنگ نیرویی و نیرویی و پیدایش نیروی سومی که این نیروی سوم بتواند اینها رو در زیر بال خودش بگیرد، قدما هم قائل بودن، ولی بدون اینکه نقطه ضعف این حرفا رو داشته باشن. اونا نمیگفتن از این دو تا متضاد یکی از دیگری متولد میشود. در اول ثانیم گذشته از این، این دو تا متضاد که در یک دیگر اثر می‌گذارن تازه زمینه، یعنی قابلیت پیدا می‌شود برای نیروی جدید. دیگه نمی‌گفتن نیروی خود به خود همجه به وجود بیاد، این خود به خود به وجود بیاد، خب همه عالم خود به خود به وجود بیاد دیگه. توجه کردید؟ می‌گفت نه، همین اگر بگیم حاصل ترکیب دیگه یک شیء سومی دیگه در کار نیست. حاصل ترکیب یعنی حاصل جمع میشه، مثل جمع دو و دو میشه چهار. توجه کردی؟ جمع ترکیبی میشه. برای جمع ترکیبی معنی که این با خاصیت خودش، اون با خاصیت خودش، لازمه ترکیب اینه که این چیزی از خودش به اون میدهد و چیزی از اون میگیرد، برای در مجموعی که اضافه نشده مثل آب گرم و سرد است. مثلا در مقام آب گرم، اگر ما یک لیتر آب گرم داریم یک لیتر آب سرد داریم، اینا وقتی به یک دیگر برسن، اون وقت این از گرمایی این به اون منتقل بشه، حالا به حساب قدما از سرمایی اون کار سرما چیزی نیست، از گرمایی این به اون منتقل بشه یک حالت گرمایی متوسط پیدا میشه. اگر یک گرمایی 100 درجه بود، مثلا یک گرمایی 50 درجه در مجموع دو لیتر آب در اینجا پیدا میشه، ولی چیز سوم دیگه به وجود نمیاد.
نه خاصیت،
نه خاصیت جدید اگر پیدا بشود از مبدا جدید پیدا میشود. یعنی اول باید بگیم مبدا جدید، مبدا خاصیت جدید پیدا بشه تا خاصیت جدید پیدا بشه. و الا ما هستیم و مجموع خاصیت های گذشته، منتها خاصیت های تحت انکسار شده گذشته. مثلا مثل مجموع سرمایه هایی که روی همدیگر بریزن. توجه کردید؟ این سرمایه هایی که روی همدیگر بریزن، اگر ما باشیم با خود این سرمایه ها، از اینها چیز اضافه به پیدا نمیشارن. میدونم هم تجربه شیمیایی نمیگن همینجوره، میگن در هر ترکیب شیمیایی که اثر جدید پیدا میشارن ناشی از قوه جدید و صورت جدیده. پس این همه تحلیل روی همین چیز هست. میگه شما چون از نظر حسی نگاه میکنید، خب میگه مثلا اکسیژن با هیدروژن با هم دیگر ترکیب شدن، خب در اثر ترکیب اینها آب پیدا شدید. ما دیگه بیشتر این که چون به مخصوصات نگاه میکنه بیشتر نگاه نمیکنه، ولی فلسفه اینجور تحلیل نمیکنه. فلسفه میگه اکسیژن با هیدروژن ترکیب شد، یعنی اینا روی یکدیگر اثر گذاشتن. با اینا که روی هم دیگر اثر گذاشتن، کارین ها این است که مقدمه یک حالت جدید واقع میشن، یعنی مقدمه میشن برای ماده، قابلیتی ایجاد میکنن که یک صورت جدید پیدا کنه. یو آب که میاد صورت جدیده و خاصیت جدید هم از صورت جدیده، صورت یه قوه جدید. اینجا فقط این ترکیب این دو با یک دیگر نقشش این است که ماده را آماده میکنه برای قوه جدید میشه که تکامل پیدا میشه. اما اینا هم میخوان از درون خود این اشیایی که با یک دیگر ترکیب که نمیخوان برن بیرون که، وقت این است که این سنتز غیر قابل توجیه میشود. البته اینم در تعبیر هگل به این شکل هست و خب تعبیر درستری هم هست که سنتز عبارت از سومی که اون دو را در بر دارد، سومی که طبیعی خوبی دارد، یک نهاد برتری ظهور می کند که از در از داد را در یک سنتز برتر آشتی می دهد. این شما می دهد یک قوه جدیدی است که این دو دید را به این در آشتی می دهد. ولی اغلب این مقدارم توجه ندارم. شاید بگم دو فرصه با هم دیگه ترکیب چون دیگه می شود کامل تر، نگه می شود با هم دیگه ترکیب بشه، من از کامل تر نیست تا یک فکر و نهاد جدید پیدا نشود اینو کامل تر رو می شود. یعنی واقعا در مورد سنتز یک امر، یک واقعیت کامل تری واقعا پیدا شده. یعنی فقط حاصل جمع دو تایی گذشتنی توجه کردی؟ صرفا حاصل جمع گذشتنی، از جمع این گذشته ها یک چیز جدید پیدا می شود.
به نظر خودم ها
بله 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 دیگر طبیعت همیشه نیروهای جدید خودش را آیند، هر چه میگیرد جدید است. توجه کردید همیشه از یک طرف آمادگی برای پذیرش است و از یک طرف دیگر افاده برای دادن. تا وقتی که این قابلیت داشته باشه که این قبر داشته باشه میگیره، وقتی نداشته باشه اون که گرفته فانی میشود از بین میره و مثل اینه که در واقع بحث به خودش برگردد. اینجوری خیلی منطقی تر از این هست، خیلی منطقی تر از این هست. بله این فقط اون ارزش عددی دارد. هر فکر و هر نهاد تصدیق به موجودیت خود می کند. بعد که همین که از کنم که ذهن رشد خود را بعد از این که تحمیل می کند، این دونم که بعد اون وقت مخالفتی از درون خودش برمی انگیزد و ضد خود را ایجاد می کند. به این ضد مانند نوجوانی که برای تأیید شخصیت خودش را به حال مخالفت می کند، بعد فکر نوجوانی کنی ها کجا؟ از کجا؟ ترتیب است که به قول مارکس و انگلس
این ترتیب است که به قول مارکس و انگلس نظام جماعتان بدوی حفظه قرنها جای نظام مالکیت خصوصی میدهد که موجود برانگیختن مبارزات طبقاتی میشود، یعنی آنتی‌تزه. هدف این از نظام اخیر نظام اشتراکی ظهور خواهد کرد که ضمن حفظ پیشرفتهای انجام شده در نظام سرمایه‌داری بشریت را در یک جامعه به گوی اختلاف طبقاتی که سنتز خواهد بود گره هم خواهد آورد.
خب این دیگه مطلبی نداره، بعد چه چیزی نداره. اون مکانیسم عمل هم بگیم که تا اول این فصل دوم برسیم. این مکانیسم اندیشه بود. مکانیسم اندیشه در صلاح تعبیری که من کردم همون مسئله منطق دیالکتیک بود، نه فلسفه مادی. اون مسئله رو بخوام میکرد. حالا به این مکانیسم عمل
روش هگل کنترل هگلی برای این کار فراهم می‌آورد. بیان روانی فلسفی پرتراش آلمانی عمیقاً یک فلسفی قدرت به شمار می‌رود. جدل اندیشه را برمی‌انگیزد و به عمل ترغیب می‌کند، زیرا وجود همه راه‌ها را آشکار خواهد کرد. و در اون را لابلای پیشامدها میبرد و میتوان گفت تاریخ را در اختیار انسان قرار میدهد، زیرا از دیدگاه جدل تاریخ شامل یک رشته نیرو و جسم نیرو که با تحریک آنها میتوان حرکتش را تسریع کرد. اصل منفی به زندگی حرکت میبخشد، اما این فلسفه قدرت پس از رسیدن به این مرحله مستقیماً به تجدید و تکوین از مبارزه منتهی میشود. قبلا درافیس که پدر جدل محسوب میشود این جمله ناشاد معروف را برای ما باقی گذاشته بود که جنگ مادر همه است. اما فیلسوف برلینی که عاقبت فرمول آشتیناپذیری در متن جنگ ارائه میدهد، به هنگام صبح انسان ها زار و نزار می شوند، مرد در که هنگام دولت برای تصدیق فرقیت خود باید یک دشمن به موسیقی آورد، فرق ها در نتیجه جنگ قوی تر می شوند. برای چه جای شگفتی که استفاده از این طریق فکری توسط ما در زمینه اجتماعی به آیین مبارزه طبقاتی و انقلاب خاص منجر شود. این موضوع دورتر مورد بحثی قرار خواهد گرفت. پس معلوم شد ما هنگامی که این رام را می‌نویسم انگل این ضرور است. مارکس نه تنها روش تفکر پیشامد مونیدل است، بلکه به عنوان یک روشنفکر اهل عمل اندیشه مربوط به اعمال خویش را نیز قبول دارد. اما در حالی که قسمت جدل هگل را به محافظه‌کاری سیاسی می‌کشاند، مریدانش را به کمونیسم و ما طبقه برگزیده پروتر را جای ملت برگزیده پروت می‌کرد. علت این بود که ما ضمن وفاداری کامل به روش استاد برلینی درست در جهت مخالف عمق افکار او قرار داشت. هگل هزارگرا بود، ما با پذیرفتن همان مبانی منطقی مارکسی‌گرا شد. این چنین دگرگونی را چگونه میتوان توضیح داد؟
حالا جوان توجیه بیدیم موضوع تا بعدی هم هست و حالا این مکانیسم هم بلا مخالیسم هم بیشه چیه؟
مکانیسم هم بیشه که همون اصول سگانه تطبیق و نفی و نفتر نفتی، اما گفت اگر این بخواست در جهت عمل پیاده بشه به مبارزه منتهی میشه، که مثلا فرض کنید اشتراک اولیه به عنوان یک تست در نظر گرفته میشه و فرمانداری باعث میشه طبقات ایجاد بشن و این ایجاد طبقات مخالفت میکنه با نظام اشتراکی که آنتیتست میشه. ولی خصوصیتی که هست در این که یک مقداری وسائل و ابزار و صنایع پیشرفت کنه، بعد این فیزوانسیته فرانسیاسی کنند در جامعه کمونیستی. اون جامعه کمونیستی در ضمن اون که اون اشتراک اولیه رو در بر داره، صنایع و پیشرفت‌های دومی رو در بر داره. به اصطلاح آن چیزی با حیثیت باشه در هر دو اون به سر نگه می‌داره و اون صدا به حل می‌کنه. بعد مارکس هم میگن که تاریخ همین مبارزات طبقاتی که همیشه طبقات از هم مبارزه بودن. بعد
هم میگن این چیزه، این یکی از مسائل فوق العاده مهم در مارکسیسم همین مسئله این است که اینها میگن مارکسیسم دانش عمل است، دانش مبارزه است. درست توجه کنید، یه حرفی به مارکس نسبت داده هم در اونجا بود میتونی که خوندید تو گفت فلسفه نه تفسیر جهان است بلکه تغییر جهان. یعنی میان این فلسفه یا این منطق را چون برد در منطقه برد در این جدل در دیالکتیکه
میان این منطق و هر منطق دیگری این است که اون منطق ها اگر هم منطق باشند صرفا منطق اندیشه هستند. این طرز اندیشه کردن را به انسان میاموندن ولی فن اندیشیدن را به انسان میاموندن، ولی این منطق، این جدل، این دیالکتیک فن عمل کردن را میاموندن و هم عمل اجتماعی. به عبارت دیگر که این خیلی این فصل مهم نیست، که این که خیلی مختصر اینجا بیان کرده است، به عبارت دیگر منطقه های دیگر نه تنها فن عمل رو به انسان نمی آموزند، بلکه احیانا چون صرفا به اندیشه محض سر و کار دارند، مثلا اینا بیشتر هر دوشون به منطق ارسطو که به فرض درست بودن، به فرض درست بودن که من به درست بودنش هم اعتراف ندارم، به فرض درست بودن فقط به انسان می آموزد که چگونه باید اندیشید، درست اندیشید به معنای این که درست نتیجه گیری کرد. تازه مثل چی میشه؟ مثل این میشه. حالا من این مثال من ذکر میکنم، مثل این است که یک علمی در دنیا باشد که به ما بیاموزد فن معما حل کردن را، فن جدول حل کردن را، که جدول روزنامه را بخواهم حل بکنیم چجوری فن درست یا ممکنه باشه، به نظر قواعد و قوانینه طرح جدول کردن و بعد هم قانون پیدا کردن نزدیکترین راه ها برای حل جدول ها و معماها را به ما بیاموزد. اینها نوعی اندیشیدن را به ما آموزد، اما هیچی به عمل ارتباط نداره. یعنی این فن عمل کردن را به ما نیاموزد. گذشته از این که فن عمل کردن رو نیا، حالا این، ولی این من که بخوام بگم که فن عمل کردن دارم که مقصود عمل اجتماعی به ما می آموزد، و نه تنها فن عمل رو به ما می آموزد، خود به خود مشوق و ترغیب کننده ما به عمل است. توجه کردی؟ مثل چی میشه از این جهت؟ مثل فرض کنید شما که علم اقتصاد، اگر علم اقتصاد و علم زندگی را به یک کسی اگر بیاموزن، وقتی انسان درست بفهمد که راه پول جمع کردن مثلا اینه، راه ثروت شدن اینه، یعنی کلید به دست آوردن یک مقصد اقتصادی را وقتی به دست انسان بدهد، او ترغیب کننده انسان است، چون یه چیزیست مربوط به زندگی انسان. اگر راه بالا رفتن به مدارج ترقیات اجتماعی، یعنی پله‌های مثلا سیاسی رو طی کردن را یک نفر بیاموزن که اگر میخوای در مراحل اجتماعی در این جامعه ترقی بکنی، کرست مثلا بره بالا و برسی مثلا وزیر بشی، نخست وزیر بشی، راهش این است، چگونه این علم، این دانش او را تشویق میکنه و ترغیب میکنه. میگن اینها دیالکتیک، راه عمل را به انسان میآموزد و بعد نشون میده که اولا انسان به تشویق میکنه به عمل، چون راه موفقیت را نشون میده، توجه کردی؟ و بعد هم عرض کنم که چون یعنی ندید موفقیت انسان تشویق میکنند، بعدم راهش را که راهش راه مبارزات اجتماعی هست و از طریق تضاد هست، به این تضادها چگونه هست و مثلا فرض کنید که فلان طبقه اجتماعی، فلان وضع اجتماعی به دنبال خودش چه وضعی را به وجود می‌آورد که اون وضع ضد خودش هست و بعد اون وضع باز پشت سر خودش چه وضع دیگری به وجود می‌آورد. درست برای ما مثل کسی که به کسی کار کردن یک ماشین را اگر بیاموزن، توجه کردید چجوری؟ این داره به ما کار کردن ماشین اجتماع را به ما میاموزد. ضمناً نقش مبارزه را چون در اینجا نشون میدهد که اساس حرکت ها تضاد است. تضاد یعنی مبارزه نیروها با یک دیگر. پس قهرن نقش مبارزه را روشن می کنند و قضیت تشویق می شوند افراد به این که مبارزه بکنند برای این که تسریع بکنند حرکت این ماشین را. پس یکی از خصوصیات دیالکتیک این است که صرفا منطق اندیشه نیست، منطق عمل هم هست، راه عمل هم می آموزد و نه فقط راه عمل رو می آموزد، راهی است که انسان به تشویق می کند به عمل. توجه کردید؟ تشویق می کند و چون در این راه عمل که می آموزد برای مبارزه و برای تضاد نقش اساسی قائل است، قهرن دانش می شود دانش مبارزه، یعنی تشویق می کند شخص را به مبارزه، به این که این مبارزه چگونه باید منتاز. این می گوید که حتی همین جهت را هم مارک از هگل گرفت. یعنی دیالکتیک هگل هم صرفا دیالکتیک اندیشه نیست، دیالکتیک عمل است و لحاظا هگل تضادها را تقلیص می کند و تضاد را عامل پیشرفت می کند و جنگ را تقلیص می کند و مبارزه را تقلیص می کند. این است که قسمت های زیادی از هگل در همین زمین را نقل کرده. بخاطر که اینجور نیست که شاید خود این مارکسیست ها اغلب اینجور بگن که دیالکتیک هگل صرفا منطق اندیشیدن بود، ولی مارکس این را از صورت منطق اندیشیدن به صورت منطق عمل در آورد. ولی این میگه نه، او هم به صورت منطق عمل در آورد. بله، تفاوتشون این بود که در یک نوع استنباطی بود، استنباط جامعه شناسانه بود، توجه کردید که او روح تاریخ را انسان می‌داند و هم انسان پیشرفت و بعد هم مثلا انسان مغرب زمین و خلاصه انسان‌های جهان می‌داند و در مغرب زمین هم نژاد آلمان و باز زبده نژادهای دیگر می‌داند. پس میگه تکامل اینها همه در نژاد آلمان متمرکز شده و بعد هم دولت را باز روح ملت می‌داند و بنابراین پس این چیز روح بشریت عالی‌ترین مرحله بشریت در دولت آلمان در اونجا متمرکز شده، ذهن متوجه اون شده. ولی مارکس اینها متوجه مسئله تبعات شدند و اون راه هگل رو نفهمیدند. ولی در اصل کلی که دیالکتیک هگل هم همین جوری که دیالکتیک که منطق اندیشیدن هست، فن اندیشیدن هست، فن عمل هم هست، در این جهت با هگل اینها وجه اشتراک دارند. این است که یکی از جاذبه بزرگی که الان مارکسیسم در دنیا دارد همین که در واقع علم گرایش مارکسیسم یا اگه من وقت موافق شد دارم میخواد کتابم در این زمینه بنویسم، علم گرایش مارکسیسم یکی همین است، شاید عمده ترین عامل همین است. یعنی به طور کلی این یک خصلتی در نسل جوان، نسل جوان دگرگون طلب است، پیشرو است و مبارز است. این یک انرژی است در اون که میخواد کار بکند، میخواد فعالیت بکند. اون وقت هر فلسفه و هر منطقی که به اون راه عمل رو نشون بدهد و راه مبارزه رو نشون بدهد میتوانه او رو بکشه. مسئله این کار درست نشون بده، غلط نشون بده، اشتباه کرده باشد، اشتباه نکرده باشد، احیانا اشتباهات بزرگی هم مرتکب بشود، همینجوری که مارکس خود مارکس مرتکب شد، یعنی همون مکانیزم عمل او خیلی اشتباه کرد، خیلی یعنی این ماشینی که او طرز کار کردن که نشون میده بعد من شد نه درست نتونستم نشون بدم، عوضی نشون دادم. اینها یعنی شکست خوردن از نظر اندیشه مسئله مهمی نیست. عمدش این است که راه داره باز کرده. توجه کردی؟ یعنی این چیزی؟ این آقای قومی میگفت، این آشخانتر قومی رو اولی که این چیز تأسیس شد، اخوان المسلمین در مصر تأسیس شد، به وسیله اون شیخ حسن بنا که مرد بسیار خالص و مخلص و متدینی بوده و واقعا معتقد و با ایمان و فداکار و فدایی و پایه‌گذار اصلی همین چیز، پایه‌گذار اصلی اخوان المسلمین و جزء پایه‌گذاران همین تقریبا مذاهب اسلامیه، جزء پایه‌گذاران اینها هم و یه آدم حر آزادی بوده، بلاغت تمایلات شیعی هم داشته. در اون سالی که ما مفهوم بودیم سنه چند بود؟ در اون سال بود سنه 22 اون وقتا بودیم که بود اون وقتا به نظرم بود یا بعدش بود درست یادم نیست. مرحوم افغانتری کنساری آقای کنساری قوم اون سالشان مشرف بدن به حج. بله همون سال شیخ حسن بنا هم در چیز بوده، در مکه بوده. اون بعد آمده بود چون خبت قدیدی بود، مقتصدی بود، این چیزها از حساب می بودن، سعودی از حساب می بودن. در مسجد بسید که ملاقات بار خونسوی هم کرده بود، در مسجد مدینه یک سخنرانی خیلی عالی می کرده بود راجع به حضرت زهرا و خصوص بعد راجع به مزاره می کنه سر حضرت زهرا تاریخ کرده و خلقا کرده خیلی هم اون چیزی رو گفت. این آقای قومی رو گفت که قومی اون وقتا با اون در همون دار تاریخ ایران بیان نزید رو گفت این که این اخوان المسلمین که این به وجود آورده بود، اینها درست هر کدام اینها مثل یک پاره آتش بودن، یعنی همین جور درست مثل آتشی که اسفندی که روی آتش باشن که همین جور جرستن زنن، توجه کردید هایی میخواستن یک کار بود، هایی میخواستن کار بود. ولی آزاد چند تا ترور مهم اینها اون وقت کردن که همین چی بود از زمان که امام یعنی یمن ترور کردن باید چی کردن. بعد این گفت یا خب شیخ حسن بنا خب چی شیخ روزا بود اینا در خیلی نیست، اینا باید رای بازدارات اینجا شدید کرد رجوع کردید یا رای بازدارات اینجا شدید کرد که بعد مسئله اون وقت کانال در اختیار انگلیس ها بود و این برای اینکه از اینا نمیتونن آرام بگیرن وقت موضوع تر بیرون دوندن انگلیس ها از کانال و خالی حرفا بعد دو یه روزی بنا آمد گفت یه حل کردم، مشکل حل کردم، مسئله کانال است و همراه صحیح و مشروعی هست و جوان هم از باز کار بکنن. اون وقت به چه شکل این گمی آقا آریت می کردم اونجا بعد در اون جنگ با اسرائیل، جنگ اول با اسرائیل، این بیچاره ها چقدر فعالیت هایی نکرده بودن، یه صداکار هایی کرده بودن که صداکاری های صد اسلام بگه فراموش بود. مثلا می گفت در همون پس این رعشای عرص خیانت بدن نامرده که الان هم در خیانت بکن. می گفت که در جریان چیز، در یک جریانی که اینها حمله کردن به پایگاه های یعنی اسرائیل، اینها سیم های خاردار زیادی کشیده بودن، خیلی ملک سیم هم دو دست دست سیم ها بود. اینا در حال حمله که به سرعت باید برسن یه وقت رسیدن به اونجا، رسیده نداشتن که از اینها عبور بکنن، پیشنهاد کردن که یک کسی بیاد رسیده بشه. یک کسی آمد، یک چند نفر آمد خودشون آنجا انداختن این سیم های خاردار که دیگر از این اینا پر کردن آمدن بتونن رد بشن که بدن اینها لعه لعه شد در اونجا. یک مرد عجیبی بود فرق این هست. این دلیل دلیل که دانش مبارزه از موافقیت بیده داده در دنیا نه دلیل که منطق من که به دوستی به دلیل این که اصلا برای یک طبقه اصلا راه گشوده، راه مبارزه. بنابراین هر روز که در دنیا مبارزه متوقف میشه اگه برسن به اون مارکسیسم واقعی، یعنی به دنیای بی طبقه برسن، همون زکر از مارکسیسم این جاده برم هست، یعنی روز شکست مارکسیسمه. توجه کردید در حال این مسئله مسئله مهمی و انصافا هم هر ایدئولوژی باید مکانیسم عمل داشته باشه، یعنی باید در اساس یک جامعه شناسی، یعنی در اساس یک انسان شناسی، انسان تربیت، انسان اجتماعی بر اساس شناخت فرد انسان و جامعه انسان راه تحقق بخشیدن ایده ها را منطقا نشون بده. حالا چه جایی؟ راه عمل را منطقا نشون بده، راه کوشش و عمل را، راه عمل و کوشش و منطق را نشون بده که چه ایدئولوژی موفق میشه. این حقیقتا این مکانیزم عمل یک راز بزرگ موفقیت ما هست. حالا رسیدیم به اون بحث بعدی. عرض کنم که حالا این ما بحث به اون چیزی که عرض کردیم که تا آخر ماه تیر ما الان بحث ما به چیز یک اول فصل دوم و اول فکر دیگه دیگه جلسه دیگه بخونیم برسیم به اول بخش دوم. یعنی نه این تصمیه که ما پیش میریم شاید دو سه بحث دیگه زیاد بشه که بخونیم و بنابراین ما همینجا دیگه این وقت نمیدیم. رسیدیم به اول فصل دوم، فلسفه معاصر، فلسفه معاصر که اونقدر
تنظیم کتاب خیلی
نه دیگه ها این داریم این دار البته اون کتاب کتاب خوبی است. آره این رو بخونیم کتاب بعدی اگه بخونیم همون مسئله رو کتاب رو کشی
میکنیم
اگه بخونیم خیلی خوبه ولی خیلی از درست خودمون دور که مسئله تاریخه چون بعد درسته خیلی دیگری هم خیلی کتاب خوبی سر مطالعه کردن اما در این وقت کسی جقیق مطالعه بکنه اون وقت اون اصلا نقاط زهر زیادی داره. در این که در کتابایی در رو ماست ماست کسی نویسن به نظر من اونی کالا من خوندن لاغت بهتر از این کتابی نیست دیگه هم خوندن از جوری داره ولی در این خیلی نقاط زهر زیاد داره. مخصوصی کتاب قبول نرد
من با قرار سمشتم
من فیسا هیچی رو قبول ندارم در سیز خیلی سودش نمیشه از خیلی قیافه طرفداری داره. خب اونا بگه اصلا چی بندیه اون اصلا جز از یک مارکسیس صد درصد مارکسیس از احدی هر چه قبول نده. بعد ما خود چطور که غرفت که این زمانی شده ارزش داره در این زمان این اون حرف هست میگی دیگه چیز دیگه چیز در هر جایی سند نشون میده. حالا ما نخونیم زنیم ما نخونیم در هر جایی زنیمه اول شماره یک زنیمه دوم شماره چند زنیمه سوم شماره چند اون زنیمه ها این متونه که نعرف داره در کمال امانت هم نعرف